هفتم از تنبیهاتی که در ادامه بحث از قاعده رضا مطرح می شود مقتضای اصل در شبهات مفهومیه و مصداقیه حکمیه و یا موضوعیه است. بحث در باره این مطلب است که چنان که شک کردیم در تحقق رضا به صورت شبهه حکمیه و یا موضوعیه که هر یک از اینها میتواند مفهومیه و مصداقیه بشود، اصل لفظی و یا اصل عملی در چنین موردی چه چیزی را اقتضا دارد؟ اصلا در ما نحن فیه اصلی که بتوان در مقام شک اتکای به آن نمود وجود دارد یا نه، و اگر وجود دارد آیا مقتضای اصل حرمت است یا مقتضای اصل حلیت و عدم محرمیت است؟ اما اصل لفظی در ما نحن فیه متفرع بر آن است که ادله رضا برخوردار از یک اطلاق لفظی و یا مقامی باشد، به این معنا که کلمه رضا که در ادله حرمت بر اثر رضا اخذ شده است معنای آن عبارت باشد از آن چه عرف از این کلمه درک می کند، یعنی امتصاص اللبن من الثدی،
امتصاص
مکیدن، بله اینطور یعنی بگیم که بله مکیدن شیر از سینه. غایت الامر بگوییم شارع مقدس رضا با همین مفهوم حرفی را موضوع حکمت قرار داده است، در صورتی که قیودی در او محقق باشه. سلام. و اما اگر بگوییم شارع مقدس کلمه رضا را در یک معنای جدیدی غیر از اون چه عرف از آن می فهمد وضع کرده است، مثلا بگوییم رضا عند الشارع امتصاص اللبن مقید به قیود خاصه است. طوری که تقیید و قیود هر دو داخل در موضوع شود، تقیید و قیود هر دو داخل در موضوع گردد. یا بگوییم رضا با همون مفهوم عرفی موضوع حکم شرعی است، و شارع هم در مقام بیان تمام قیودی است که دخیل در حرمت است. در این دو صورت است که می توانیم بگوییم شارع مقدس اگر چیزی غیر از اون چرا که در روایات بیان شده از قیود دخیل در موضوع می دانست بیان میکرد، آن را بیان نکرده، اصالت الاطلاق اقتضای عدم اعتبار قید مشکوک را دارد. خوب دقت بفرمایید اینجا یه بحث رو که باز بشه، چون ما اطلاق رو باید درست کنیم لامحاله. ببینید تانتن ما میاییم میگویم شارع مقدس خودش کلمه رضا رو برای یک معنای جدیدی غیر از اون چه عرف میفهمد با قیود خاصه وضع کرده، یعنی حقیقت شرعیه داره. اگر چنین باشه اطلاق نداره کلام مولا، چون چه بسا امکان داره قیودی رو ذکر کرده باشد و به ما نرسیده. شارع لفظ رضا را اختصاص داد به شیر خوردنی که این چهار قید را داشته باشد، سه قیدش به ما رسیده اما یک قیدش ما نرسیده. رضا نه اطلاق لفظی دارد نه اطلاق مقام. و تارتن اخرى شارع مقدس این لفظ رضا را برای یک معنای جدیدی وضع نکرده، بلکه این کلمه رضا را در حقیقت به همون معنایی گرفته که عرف می‌فهمد. اگر چنین باشد عرف غیر از این قیود چیز دیگر را نمی‌فهمد. کل ما یطلب علیه الامتصاص فیکون رضاعا عند العرف
الا در مواردی که شارع بیاد تخته گله بگه نه اینجا و اینجا و اینجا باید این قید از نظر من باشه. ذکر نکرد باید ببینیم عرف معتبر میداند یا عرف معتبر نمیداند. اگر عرف معتبر نمیداند اعتباری این در اطلاق لفظی است، یعنی لفظ خودش مطلقه، یا نه ما میبینیم شارع مقدس در موردی همین رضای عرفی را مورد نظرش هست، از طرفی در مقام بیان تمام اموری است که از نظر او دخیل در رضای شرعی است. این در واقع او یک رضای شرعی دارد، یک رضای عرفی هم داری. وقتی که کلمه رضا را ذکر می کند در مقام بیان تمام اموری است که دخیل در این رضای شرعی و محرمیت. اینو میگن اطلاق مقامی. دقیق فرمودید. مثلا اگر یادتون باشه یک مرتبه صحیحه یادم رفته، ابی ولاد احتمال قوی میدم، در بحث اجزاء نماز، در بحث اجزاء نماز این صحیحه اطلاق مقامی دارد. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی شارع مقدس صلات رو مطرح میکنه بعد میاد میگه سجده چیه، تشهد چیه، چیه چیه چیه، این اطلاق لفظی دیگه نداره چون قیود رو آورده، اما اطلاق مقامی داره. چرا؟ چون مولا در مقام بیان تمام اموری است که دخیل در این حقیقت میباشد. خب حالا با توجه به این مطلب، در این صورت از دو حالت خارج نیست، یعنی جایی که ما اطلاق داشته باشیم، چه اطلاق مقامی چه اطلاق لفظی، یا شبهه ما شبهه حکمیه مفهومیه است به این معنا که شک میکنیم آیا در مفهوم رضایی که عند شارع محرم هست فلان شرط یا قید خاص دخیل است یا دخیل نیست. در این صورت بلا شک اگر اطلاق لفظی وجود داشت به اطلاق لفظی تمسک می‌کنه، اگر اطلاق مقامی وجود داشت به اطلاق مقامی تمسک کردیم و اعتبار اون قید یا شرط مشکوک را چه میکنیم؟ نفی میکنیم. لذا نوبت به اصول عملیه نمیرسد. چرا؟ چون اصل عملی در مثل این شبهه حکمیه مجال پیدا نمی کند و اگر شبهه مصداقیه بود به این معنا که مفهوم رضا از نظر شارع برای ما معلوم است، غایت الامر شک می کنیم آیا الان اون رضا با اون مفهوم محقق شده است یا محقق نشده. مثل کجا؟ اونجا یک شک میکنیم 15 مرتبه شیر خورده یا 14 مرتبه. دقیقا برمودیم شک میکنیم 15 مرتبه شیر خورده یا چی؟ 14 مرتبه. اگه 15 باشه قطعا مصداق محقق شده، اگر 14 باشه محقق نشده. در اینجا تمسک به اطلاق برای رفع شبهه ممکن نیست. چرا؟ چون در علم اصول خوانده ایم که تمسک به عمومات در شبهات مصداقیه امکان ندارد، چون این تمسکی از قبیل اثبات موضوع به وسیله خود حکم است. و این معقول نیست، اثبات موضوع به وسیله خود حکمه. چون اینطوره دیگه، شما ببینید مثلا در همین جا ما اگر حکم کنیم بگیر رضا محرمه، میشه رضا 15 روزه، 15 مرتبه. اگر حکم کنیم رضا محرم نیست، میشه رضا چی؟ 14 روزه. یعنی خود حکم مثبت موضوع میشه، حکم به حرمت اثبات الموضوع میکنه به این امکان نداره. چرا؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه موضوع مقدمه بر حکمه. اثبات امر مقدم به وسیله امر متأخر محال است. پس این که میفرمایند تمسک به عمومات در شبهات مصداقیه ممکن نیست، وجه چی شد؟ وجهش اینه که اگر ما بخوام تمسک به عام بکنیم در شبهات مصداقیه، لازمش اثبات موضوع حکم وسیله خود حکم است. چون وقتی حکم بکنیم خب این میشه رضا 15 روزه دیگه، حکم نکنیم میشه رضا غیر 15 روزه. اثبات موضوع به وسیله حکم از قبیل اثبات امر مقدم به وسیله امر متأخر است و این امکان ندارد. پس سر این قضیه عدم امکان تمسک به شبهات موضوعی این جهته که اینو تکرار کنید که خوب در ذهن بمانه. خب این در رابطه با اصل لفظی. پس اگر فرض کنیم ما اطلاقی داریم، چه اطلاق مقامی و چه اطلاق لفظی، در شبهه حکمیه مفهومی قطعا اگر اطلاق باشد تمسک به اطلاق میکنیم، چون تمسک به اطلاق و عمومات در شبهات مفهومیه هیچ معنی ندارد و اثبات میکنیم نفی اعتبار اون شرط و یا قید مشروط. اما اگه شبهه مصداقیه بود، تمسک به اصل لفظی مثل اصل اطلاق، چه اطلاق مقامی چه اطلاق لفظی، ممکن نیست. اون وقت نوبت به چی میرسه در اینجا؟
اصول
عملیه دیگه که حالا عرض خواهیم کرد. این در رابطه با اصل لفظی. و اما اصل عملی چیست؟ اگر اطلاقی در بین نبود، نوبت به اصول عملیه رسید، از دو حالت خارج نیست: یا شبهه حکمیه است، یا شبهه موضوعیه مصداقیه است. همینجا یه نکته رو براتون عرض کنم، اگرچه در توضیح هم بیان خواهم کرد، که اگه سوال بشه از آقایون چه فرقی بین شبهه حکمیه و موضوعیه وجود داره، چی میگید آقا؟ آقای سرشار بودا میدونم
شبه
حکمیه. حالا من یک جایی رو میگم، شما با من بگیدی شبه حکمیه است یا موضوعیه.
یک
فرقش،
یک فرق
احسن دارم. و ولی یکیشو در ذهنشون آوا. الان شما ببینید من این عبام که دیروز پاک بوده شک میکنم نجسه یا پاکه. این شبه شبه این حکمی هست یا موضوعیه؟ آقا بگم حکمی هست
من شد شبه
دلیل حالا یا فقدان نص هست یا تعارض نصینه یا اجمال نص در شبه حکمیه، اما در شبهات موضوع امور خارجیه هست. بعد ببینید اینا در اصول فقه وجود داره، چیز جدید نیست. و اتفاقا همین سؤال رو ما شاید در مصاحبه خارج از خیلی ها سؤال کردیم، البته به مناسب نه یه واقعه میگم ها، یعنی شاید بتوانم بگم از خیلی به مناسبت های سؤال شده، قریب به 95% نمیدونم. خیلی جالبه. یادم نمیره یک آقایی بود آمده بود، نجفی هم بود برای مصاحبه خارج، و ما گفتیم آقا شما فرق بین روایت، گفت چون صحیحه، داشت روایت صحیحه ای رو بخوند، بودم روایت صحیحه با حسنه با موثقه چه تفاوتی دارن؟ این همون لحجه عربی رو داشت و گفت که شیخون الاسفاز صحیح صحیحان و الحسن حسن ولی موثق موثق. آقا حالا همینه توضیحشو بدید، باز دوباره میکنم شیخنا سیدنا استاذنا الصحیح هو ما یکون صحیحا والحسن هو ما یکون حسنا والموثق. این توضیح های هر دیدیم نه آقا این فایده ای نداره. وقتی که ما براش توضیح داریم قضیه رو، خب شما از اون جهت میگفته از اون زاویه میگفته. خب پس اگر شبه، پس ببینید تفاوت های عمده ای که داره این سومشه. احسن حالا ما روشن شد. ببینید سه تا فرق، فرق اساسی اینها که ملاک تعیین موضوعیه یا حکمیه بودنه. یک، در منشأ شک اینها تفاوت داره همیشه. منشأ شک در شبهات و حکمیه اجمال، تعارض و یا فقدان نص است. اجمال نص، تعارض نصین، دلیلین بگیم، یا اطلاق یا فقدان دلیل. به خلاف شبهات موضوعیه که امور خارجیه است. گذشت زمان از دیروز تا به امروز یا وجود یک لکه رنگین در لبای ما باعث شده شبهه کنیم که این عوام پاک یا پاک. این ربطی به اجمال نصاری نزارت نداره. فرق دوم اینه که در شبهات حکمی رافع شبهه کسی جز شارع مقدس نیست اگه بخواد رفع شبهه کنه، یعنی باید بریم دلیل پیدا کنیم، نکردیم دیگه باید بریم اون اصول عملیه رو چکار کنیم؟ اجرا کنیم. اما در شبهات موضوعیه فحصمون فحص از دلیل نیست، فحص از امور خارجی است، فحص از خصوصیات این رنگه که رافع این شبه ما خود کی میشه؟ آقای مکلف میشه. فرق سوم اینه که شبهات حکمیه کلیه هستن، اما شبهات موضوعیه به اعتبار که امور خارجی هستن حتما چی هستن؟ خدمت شما عرض بشه جزئیه هستن. البته در این فرق ما خودمون تعملی داریم، حالا شما در خود بحث اصول مطرح کردیم که این فرق فارغ نیست از جهت این که شبهات حکمیه قد یکون کلیاً الحکم فیه و قد یکون الحکم به اعتبار جزئیت الموضوع جزئیه، لذا این فرق فارغ و چنانی در اونجا نیست که حالا اونجا مفصل هست. خب اگر شبه شبه یا حکمیه باشند، چنان که اطلاقی در کار نباشد، یا به خاطر اینکه دلیل ما مجمل است
و اطلاق ندارد، یا به خاطر این که اگر چه دلیل اطلاق دارد ولی با یک دلیل دیگری که اطلاق دارد چیه؟ معارض است. در چنین صورتی تمسک میکنیم به عمومات حل که همون اصل لفظیست ابتداعا، به عمومات حل، البته به اصل اطلاق نه، عمومات حل که قاعده فقهی از خودش، حالا انشاءالله قاعده بعدی که بحث خواهیم کرد همینه. یعنی اگر قاعده فقهی داشته باشیم مثل کل نکاح جائز الا ما خرج به دلیل که قاعده بعدیست که تفصیل جدی هم داره بحثمون، خب رجوع میکنه به چی؟ به عمومات حل، یا به تعبیری بگید به قاعده کل نکاح جائز الا ما خرج به دلیل، چون اینجا شک میکنیم دیگه نکاح با این مرأه جائز است یا جائز و در این صورت اگر شک کردیم در این که آیا در عنوانی که خارج از تحت قاعده شده که همون رضاه فلان امر، فلان قید، فلان شرط دخیل است یا دخیل نیست، مخصص مردد می شود بین اقل و اکثر و قاعده در این صورت تمسک به عموم است. حالا عرض میکنم ببینید اینجا ما یه عام میداریم، یه قاعده کلیهی داریم، میگه کل نکاح جائز یا جواز نکاح مع ایتم امرات الا ما خرج به دلیل. درست شد؟ جایی که بچه از زنی ارتضاع نموده باشد از دلیل خارج شده، شک میکنیم در این رضایی که از تحت دلیل خارج شده، یعنی به این صورت بگیم در مرضعی که از تحت دلیل خارج شده آیا علاوه بر این سه قید این قید چهارم هم دخیل یا دخیل نیست؟ یعنی در واقع شک میکنیم که آیا علاوه بر این سه قید این امر چهارم دخیل در مخصص هست یا دخیل در مخصص نیست. امر دائر بین اقل و اکثر میشه دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر این دخیل نباشد زنان کمتری حرام میشوند، اگر دخیل باشد زنان بیشتری، یا به عکسش بگیم اگر دخیل نباشد زنان بیشتری چی؟ حرام میشوند. اگر دخیل باشد با توجه به این قید بعضی از زنها این قید رو ممکنه در ارضاء و ارتضاع نداشته باشن، میشه چی؟ کمتر حرام میشن. پس مخصص ما امرش دائره بین اقل و اکثر میشود. مرضعه ای که امرش دائر است بین 90 تا در فرض اعتبار این قید و بین 100 تا در فرض عدم اعتبار چی؟ این قید، تمسک به عموم میکنیم. عموم قاعده ما به کل نکاح جائز الا ما خرج به دلیل معتبر. اینجا ما شک داریم در خروج و عدم خروج این مورد. اول
جسمان
سلام میگم بله؟
اول نمیگیم
خب بله دیگه، یعنی در واقع با تمسک عموم نفی میکنه به اعتبار رو دیگه، میگیم نه نکاح با این مرضعه‌ای که این قید در بوچی نیست، یعنی این قید در او هست نکاح با این مرضعه نیست، یعنی بگیم نیست دیگه، یعنی این قید اگر باشه خب قطعا دیگه
همه جمع شد. اگر نباشه نه. در اینجا میگیم آقا در این مرضعه نکاح اشکالی نداره. خب مشتبه این میشه که ببینید ما یه قاعده ای داشتیم به نام کل نکاح جائز الا ما خرج به دلیل، درست شد؟ زنی را که بچه از او شیر بخورد هم شامل میشه. دلیل خاص داریم بر خروج مرضعه، اما این مرضعه امرش دائره بین اقل و اکثره. چرا امرش دائره بین اقل و اکثره؟ چون شبهه داریم ما، شبهه مونم شبهه حکمیه است. شبهه حکمیه مون در چیه؟ از این جهت است که نمیدانیم مثلا آیا 15 مرتبه شیر خوردن، یا بحث توالی رو مطرح کنیم، متوالی بودن رضعات پی در پی و پشت سر هم دخیل در حرمت هست یا دخیل در حرمت نیست؟ اگر بگیم دخیل در حرمت است چی میشه؟ زنانی که حرام میشون عقل میشن دیگه، اگه دخیل در حرمت باشه. چون اگر این قید یعنی توالی نباشه، در اون خانم هایی که بچه از اونها شیر خورده، 15 مرتبه هم شیر خورده اما توالی رعایت نشده، دیگه حرمتی در کار نیست. اگر نه دخیل نباشد ولو توالی در اینجا وجود نداره، این زنها بر این بچه چی میشوند؟ نکاحشون حرام میشه، مردد میشه. مخصص ما بین اقل و اکثر چه کنیم؟ رجوع میکنیم به عموم عام. عموم عام میفرماید در مواردی فقط نکاح جایز نیست که قطعی باشه، یعنی متیقن شما باشه. متیقن ما در کجاست؟ در جایی که باشه توالی دیگه، در جایی که توالی باشه. وقتی چنین شد اون وقت دیگه چه میکنیم؟ احسنتم. جایی که توالی نباشد میگیم حکم به حلیت میکنیم، فقط جای حکم به حرمت میکنیم که توالی باشد. خب مخصص رو شک دارید دیگه، شکتون شکتون در مخصصه، درسته؟ مخصص رو شک دارید آیا رضایست که توالی درش اعتبار داره؟ که اگر توالی باشه تمام این دهزت، اگر توالی نباشه تمام این دهزت که در اینجا هستن بر مثلا این بچه ها چی؟ حرام میشه. یا نه توالی معتبر هست، 5 تا از این خانم ها به صورت متوالی به یک از این بچه ها شیر دادن، 5 تای دیگه اگر چه شیر دادن اما توالی در کار نبوده. قاعده جواز و نکاح عیت امرأت الا ما خرج بالدلیل که به دلیل معتبره چه حکمی میکنه در اینجا؟ میگوید آقا جایی که توالی باشد چی؟ خب قدر متیقن میشه دیگه، خب حرمت هست. جایی که توالی نبود این حکم به علیت میشه طبق قاعده کل نکاح جائز الا ما خرج به دلیل. حالا این تمر بکنید تا شبهه موضوعی مستقیش پیدا کنید. بله بله، اگر متصل باشه اون وقت دیگه مانع ظهور میشه و مشکل پیدا میکنه.